الرحمن الرحیم. وقتی عاشقان حضرت حق این کلمه بسم الله رو شنیدند، گفتند که مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. اون پیک نامور که رسید از دیار دوست و اون خبر بزرگ رو آورد، اون بشارت بزرگ رو که بدون اون بشارت دلی در عالم شاد نمیشه، اون که آورد همه به رقص و وجد آمدند. اونها که آگاه شدند نام تو میرفت و عارفان بشنیدند، جمله به رقص آمدند سامع و قائل. اینجا شهر سلامه، من به شما سلام بکنم، در حالی که عطار سلام کرده. هر کسی زکات عمرش رو هفته یه روز بده، دو ساعت بگین آقا من در هفته دو ساعت هیچ کاری ندارم، میخوام خونه بشینم یه چایی هم درست میکنم، مثل مرحوم پدر شبای جمعه یه چایی بود، فقط یه چایگاه خورمان بود، پذیرایی به خصوصی نبود، چایی درست میکردن، بعدن هم چراغ هم روشن میکردن و درم باز بود، که هر کی میدونستن همه که این در این شب آقای الهی قمشه خونه است. اولا این خودش خیلی برکت داره که آدم ها بدونن که فلان دوستشون این موقع خونه است، مزاحمش نیستن، میتونن برن اونجا. ثانیا اون شبی که اون میاد اونجا، به جای هر شبت انواع و اقسام غذاها که مشکلاتی فراهم میکنه برای صابخونه و اینها، حتی برای مهمون، به جای اون غذاهای معنوی تهیه بکنید. بگین امشب مثلا من میخوام یه داستان براتون بگم. به دوستانتونم بگین هر کس که میاد اینجا دست خالی نیاره جعبه شیرینی، یعنی یه رباعی خوب بیاره، یه قطعه شعر خوب بیاره، یه آیه ای رو مثلا آماده بکنه، بگین بعد من امروز میخوام این آیه رو براتون بخونم، امروز میخوام این غزل رو براتون بخونم. یه دو ساعت بگین که هیچ کاری نداریم، فارغ از قیل و قال عالم، فارغ از همه خبرگزاری های عالم، میخواییم به خبر عشق بپردازیم، دور هم جمع بشین. اون وقت در طول هفته اولا آدم تمام وقت زیادیش رو که معمولا تلف میشه و نمیدونه چیکار بکنه، میگه آماده کنم برای سه شنبه عصری میان خونه ما، من چی چیکار بکنم اونجا، یه چیزی آماده بکنم، فراهم بکنم. اگرم هفته یه روز زیاده، دو هفته یه روز بذاریم، ماهی یک روز بذاریم. بالاخره تو این شهر اگر 100 نفر این کارو بکنن، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، هر شب بالاخره یه جای آدم میتونه بره. بره بشینه، اولا دوستانو ببینن، دلشون شاد میشه، دپرسیون و افسردگی کم میشه. ثانیا وقتی آدم یه برنامه‌ای داره، وقت‌های تلف شدهش مصرف میشه. خیلی اوقات آدم نمیدونه چیکار بکنه. اولا وقتش آدم میتونه برنامه‌نویسی بکنه. من همیشه توصیه کردم که برنامه فرداتونو بنویسین، رو کاغذ بنویسین. آدم وقتی نوشت اولا کارهای بعد نمیتونه بنویسه. مثلا شما نمیتونید بنویسین ساعت 8 تا 10 مثلا خرید، ساعت 10 تا 11 غیبت زری خانم مثلا، اینا نمیتونید بنویسین. ناچار هست بکنید. هر کاری که خوب نیست، جو آدم جرئت نمیکنه رو کاغذ بیاره که من این کار رو نمیتونم بکنم. حتی بعضی عادت‌هاش آدم به تدریج از بین میره. اگه بنویسه مثلا بخواد یادداشت بکنه، من بعد بنویسه که اینجا میخوام این کار رو بکنم، بعد تو خودت برای چی کار بکنم، حذف میشه یه مقداری. برنامه ریزی بکنی، اولا ببینی چقدر وقت زیاد میده. همه مردم میگن هزار و یک کار دارم، گرفتاری نمیدونم فلان اینا، برای اینکه وقتشون تلف میشه، یه مقدار زیادی از وقت آدم تلف میشه، نمیدونه چیکار میخواد بکنه، از این ور میره اون ور، از من میدیم. اما وقتی بدونه که ما چهارشنبه جلسه داریم، برای جلسه چهارشنبه میخوام که چیز فراهم تهیه کنم، مطالبی تهیه کنم که میان من شرمنده نباشم. خیلی برکت در این کار است، و به خصوص قصه ها رو. هر دفعه یه قصه خوب اگر برای همین بچه ها، به نظر من بهترین مبارزه با هر گونه مفاسد فرهنگی که، یا بی فرهنگی بگم چون فرهنگی واقعا خوبه، بی فرهنگی که در عالم هست، مال اینه که مردم دور شدن از سخن بزرگان، از فرهنگ و مصاحبت بزرگان دور شدن. ما باید بریم در صحبت یه بزرگی باشیم، مثل عطار، مثل نظامی، مثل سنایی، مثل تولستوی. چقدر این تولستوی داستانهای شیرین گفته، آدم هضم میکنه که معنی لبخند رو در هیچ داستانی به این قشنگی آدم نمیکنه که یه زن و مردی بودن فقیر. زن این مردش هم خیلی محجوب بود، کفش دوز بود، پینه دوز بود بیچاره، و اغلب کفششون میدن درست میکنن، پولش هم نمیدن، میگفتن بعدم میدیم. و این همیشه طلبکار بود از اهل ده. زنش گفت بابا آخه پاشو برو یه خورده چیز بکن، اینا از انقدر از این میخوای، چند رو چیز درهم از این میخوای از اون میخوای، اینا رو پاشو بگیر، ضمناً شبم نون بگیر، و این خریدارم لیست خریدم بهش میده، اینا هم خرید کن. یک مدتی هم هست به من قول دادی ژاکت پوستی برای من بگیری که گرم باشه، اینا اینم تهیه کن و بیار. این بیچاره پا میشه میره مثلا در مغازه فلان لبنیات فروشی میشینه که اونجا طلبش بگیره، اونم میگه بله آقا بس خراب بازار وضع. اغلب آدم یه چیزا اصحاب تجارتی میره، من نمیدونم کیه که بازار وضعش خوبه، چون هیچ وقت من نشدم که بازار وضعش در کار خوب باشه. همیشه میگن آقا وضع بازار خرابه، چه کسوفته آهان برمیگردن. خلاصه اینقدر اینو تو دلش خالی میکنن که جرأت نمیکنه اصلا اظهار بکنه. خیلی محجوب بود و اینا، اینجا نمیگه، میگه حالا باشه دفعه بعد میگیرم اونا. هر چه میره نمیتونه پولچی بگیره. خلاصه آخر غروبم مایوس، بدونی که نونی خریده باشه و اینا، برمیگرده میبینه که یک جوانی نیمه اوریان تو اون هوای سرد خودش رو بغل کرده و سر در گریبان فرو برده و داره میلرزه. این میکائیل بوده. حضرت میکائیل میگن یه وقتی به خداوند میگه که من میخوام برم یک تجربه‌ای بکنم، و خداوند بهش میگه در واقع که برو روی زمین یه تجربه‌ای بکن، از وضع آدمیان و از اوضاع احوال، از روابطشون، که بیای بعداً، چون میکائیل هم جزو معلمین عالم بالاست، بیای یه چیزایی برشون بگی. وقتی که میگه که خدای من آخه تو رو بدون تو من میمیرم اصلا، چون قضای فرشتگان دیدار خداست. فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق. قضای ماه و ستاره ز آفتاب جهان. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. گفت من چی بخورم آخه؟ من قضام تویی، قضای من دیدار توست. گفتش که من گاه گاهی خودم به تو نشون میدم اونجا، و انزه که تو بتونی سیر بشی من بهت نشون میدم. این میاد و میپرسه جوان اونجا چیکار میکنه، میگه من اونجا خانه ندارم اینا. میگه حالا پاشو بریم خونه ما، لاغل اونجا گرمتر. و اینو برمیداره و در میزنه. حالا از خونمش هم ناراحت، سر رفته نون بگیر اینا، حالا یه چیزم به تعبیر او یه آدم اجنبی هم برداشته آورده دنبال خودش اینا. اون زن چیز نمی کنه، میره تو اون اتاق پشتی و بعد خیلی هم عصبانی میگه تو رفتی نون بگیری، پوستین بگیری اینا، حالا دست خالی اومدی، یه نفرم وشته آوردی، مهمون آوردی اینا. میره تو اون اتاق. بعد به یه مناسبتی، چون بالاخره زن مهربونی بوده و اینا، فکر میکنه مثلا چایی قهوه چیزی بیاره برای شوهره و اینا، برای اینا میاره. چشمش میفته به میکائیل و محبت میکائیل در دلش جا میشه و یه لبخند میزنه. این لبخند غذای میکائیل، و میکائیل سه تا لبخند، این داستان اسمش از سه لبخند، در سه جا که هر کدوم به یه مناسبتی یه محبتی صورت میگیره که دلش دگرگون میشه که من اینو پناه بدم حتما. لبخند که میزنه میکائیل، بعدم که میره میگه که من سه جا غذا خوردم، سه وعده غذا خوردم. ما میتونیم غذای فرشتگان تهیه بکنیم با لبخند خودمون، با محبت خودمون. وقتی در نگاه ما برق عشق جسنن میکنه، اون غذای فرشتگانی که در خود ما هستن. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحای نهان در جوف خر. ما جبرئیل در ما هست، میکائیل در ما هست، اون غذا میخواد. ما غذای فرشته ها رو به اون غذای فرشته هامون نمیدیم، غذای دیو میدیم. دیو رو غذاشو بهش میدیم، گردن کلوپ میشه، میاد گفتش که ابو سعید نفس خود شدید، خیلی چاق شده و اینا. خود تو چی میخوری اینقدر چاق شدی؟ گفت من ستایش مردم، مردم میان از تو ستایش میکنن، تعریف میکنن اینا، من چاق میشم. خیلی اینطوری هستن که غذای دیوهای درونشون رو میدن. چرا دیوتن در خز ششتریست؟ پریت ای برادر برهنه چراست؟ اگر دیوتن در خز ششتریست، قرض یه داستانی از تولستوی آدم میخونه، لطیفه از حکمت الهی رو یاد میگیره. یک داستانی از ادبیات یونان قدیم میخونه، هزار نکته یاد میگیره. من توصیه میکنم که از قدیمترین زمان، از داستانهای هندو و مکاتب هندویزم گرفته، فکرم نکنید که حالا داستان ما مسلمونیم، مسلمون هر داستانی میتونیم بخونیم، چون همه دینا دین اسلامه، همه کتاب هم برای ما، هر چی کتاب خوبه ما شطور گم شده ماست. شما بدون نگرانی، الحکمت و زالت المومن. من انشاءالله لیست کامل این داستان ها رو میگم، اساطیر یونان مثلا یکیش، داستان های اساطیر یونان. البته بهترین کتاب توی اینها مثلا دو تا سه تا است که فوق العاده است، اون دو سه تا کتاب رو من معرفی کردم. داستان های ایزوپ که اصلا همین داستان های شیر و روباه و خرگوش و اینها، هر کدومش یه لطیفه درش هست و میگن که یک شیر خوابیده بود در یه جایی، یه خرگوش شیطونی اومد یه ورقه برداشت روش نوشت این خر است، اینو چسبون به عنوان اتیکت به دوم شیر. حالا ببینید خیلی از مردم این نکته رو امروز هم برای ما مشخص میکنه، نوشت این خر است، شیر خبر نداشت که بلند شد و یه قرشی کرد و این طرف اون طرف، چیز بسی که مردم حساب نمیبرن اصلا از این، و میاد این طرف یه قرشی کرده، این طرف اومد یه قرشی کرد، دیدن بعد یه دوتا زاره دارن میرن اینجا و رفت جلو. مگه کوری شما؟ شیر. گفتم بابا این که روش نوشته خر است دیگه، اتیکت داره، مارک داره، حالا امروز خیلی دنبال مارک هستن، خب مارک داره اصلا، مارک خر داره. اینقدر نکته ها آدم میآموزه تو داستان های شیرین و لطیفه های که هم میخنده و هم رشد میکنه. بهترین لطیفه الان مد شده میشینه جوک میگه، البته خوب بد نیست برای تفریح و سرور مؤمنین خوبه، ولی من خاطرم از مرحوم پدر و دوستان که می اومدن جوک جز قضا که نیست که آدم بشینه مثلا شما دیدین یه عده بشینه مثلا نمک بخورن، اینا اون مزاح و اینها جز نمک تمامه. اونا یک حرفایی رو میزدن و ضمناً وسطش یه شوخی هم میکردن، خیلی هم شیرین بود. باید شوخی ها رو برای یه مقصودی، این همه مولانا شوخی های شیرین داره، طنزهای قشنگ داره، سعدی خودش طنزها تو حتی بوستانش یه جا میگه که هر کجا دردمندی از سر درد گوش بر ناله حمام کند. چقدر قشنگ گفته که میگه اینجا تو این دنیا طوریست که آدم تا میاد یه نفسی بکشه یه صدای منحوسی بلند میشه، که هر کجا دردمندی از سر درد گوش بر ناله حمام کند، حمام یعنی کبوتر، حمام کند چارپایی برآورد آواز، وان تلذذ بر او حرام کند. کاش بلبل خموش بنشستی تا خر آواز خود تمام کنه. چقدر شیرینه که ضمن تعلیمی هم میده، یه واقعیتی هم درباره عالم داره میگه. اما شاید در همه ادبیات جهان بعد از کتب آسمانی داستانی به زیبایی سیمرغ نیست، و من چون این داستان رو مفصل گفتم، بحث ها کردیم، امشب فقط یه نگاهی میکنم به این داستان که اهمیت این داستان رو، و بعدم این که چطور اینو ما وارد زندگیمون بکنیم. داستان سیمرغ مربوط به ماست، یعنی ما نباید تصور کنیم که چند تا پرنده رو جمع کردن، مثلا پرنده ها جمع شدن، اینا رو تطبیق بدیم قدم به قدم با زندگی روزمره خودمون. یعنی از فردا صبح که بلند شدیم بگیم تکلیف بنده چیه، اولا من کدام یکی از این پرنده ها هستم، کپکم، زرپرستم، سست، ضعیفم. یکی میگه آقا ما که این تو این عوالم نمیتونیم وارد بشیم، گنجش که ضعیفه. میگه من ضعیف. نه تو ضعیف نیستی، تو هم اگه همت بکنی میتونی برسی. و اون یکی میگه که ما میخوایم فقط بریم به بهشت برسیم، تو هم اشتباه میکنی، بهشت رو ولش کن، ثواب هی همش قرآن و اینا رو برای ثواب نخونی، ثواب میخوای چیکار بکنی؟ عاشق بشین. وقتی عاشق شدی اصلا تمام ثوابا مال شماست، تمام اصلا وجودت بهشت میشه، هر جا که تو بری اونجا بهشت میشه، لازم نیست بهشت بهت بدن اصلا. وقتی انسان عاشق حق شد و انس گرفت با اون عالم بالا، با اون چشم و ابرو که جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو، وقتی با اون آشنا شدی اصلا از نگاه تو بهشت زاده میشه، از لبخند تو فرشته آفریده میشه. یکی مثل طاووس میگه که پرنده ها جمع میشن. چقدر این داستان سیمرغ قشنگه، چه عظمتی داره. اروپایی ها وقتی میشنون شکوه این واقعا در دلشون اثر میکنه. اخیرا یکی از برادران ما که از اخویای من که کوچکتر از ماست در کانادا داستان سیمرغ رو به صورت تئاتر به یه صورتی در آورده که بعد به صورت تئاتر اجرا کردن میشه. اصلا مردم زار زار گریه کردن. فکر نکنید چیزی نیست که مربوط به فرهنگ ما باشه. تمام عالم میفهمن سیمرغ یعنی چی، میفهمن که یک پرنده‌ای هست که همه ما باید بریم زیر سایه او و ما اصلا سایه پر او هستیم و یک پر او، تمام زیبایی های این عالم از یک پر او نقاشی شده و آن پر اکنون در نگارستان چینست. اطلب العلم ولو بسین از اینست. اگه گفتن اطلب العلم ولو بسین، بلکه اون پر افتاده اونجا، یه پری از اون سیمرغ افتاده اونجا. این داستان که ما جمع بشیم، ما مثل پرنده ها جمع بشیم دور هم بگیم بالاخره ما آن دلبر عیار جگرخواره ما کو، آن خسرو به شیرین شکرخواره ما کو، اون وقت یه هدهدی بلند میشه از بین ما. هدهد هست همیشه، البته هدهد اصلی پیامبران هستن، اولیا هستن، ولی در هر زمانی هم نماینده دارن. هر کس شما هدهد بشین، شما بگین منم میخوام که صدای هدهد رو بلند بکنم که من اگر گفتی بسم الله الرحمن الرحیم به راستی، مگه هدهد امتیازش چی بود؟ آن که بسم الله در منقار یافت دور نبود گر بسی اسرار یافت. اگر در منقار ما، در این دهان ما و در این زبان ما معنی بسم الله جاری بشه و ما حقیقت این در دلمون قرار بگیره، هدهد میشه. اصلا هدهد میشه، بقیه رو جمع میکنی که من میخوام ببرمتون پیش اون، و بعد یکی یکی مشکلات مردم برطرف میکنی، جواب اشکالاتشون میدی. اون یکی میگه آقا من از دست شیطان و عذابم، جواب میده که این شیطان هم خودتی اصلا و این از تلبیسات توست هم توی که خوندن، و گفت اتفاقا شیطان هم اومده و در دست شکایت میکرد و پیش ما. اینقدر داستانهای قشنگ درباره شیطان ذکر کرده که ما رو متوجه بکنه که شیطان کجاست و کیه، چیکار است. گفتش که سعدی گفتش که تو یکی مال مردم به تلبیس خورد، جنسا رو گرون فروخت و معامله رو که انجام داد، چو برخواست لعنت بر ابلیس کرد. چنین گفتش ابلیس اندر رهی، که هرگز ندیدم چو تو ابلهی. چرا ای چیز با من دوستی است؟ تو چرا چیز برداشتی؟ تو را با من است ای پسر آشتی، به جنگم چرا چیز خیمه افراشتی؟ بنابراین یکی یکی اینها رو هدهد این داستان رو بخونید مجدداً به این عنوان که اولا من کیم اینجا؟ من جزء طاووسه هستم، جزء بتم که هی مثلا زهد و پرهیز، زهد و پرهیزم خوب نیست. برید وسط میدون از کل عالم لذت ببرید، شادی بکنید، وجد بکنید، رقص بکنید، مثل خود عطار. عطار رقص کنان از این عالم گذشته و این همه موسیقی خلق کرده. همون اولش که مرحبا ای هدهد هادی شده، یه سمفونی. واقعا شما این 11 تا پرنده رو با توجه به مجموعه حرفایی که درباره 11 تا پرنده که از هدهد و موسیچه و نمیدونم زان سبب موسیچه‌ای در کوه تور، همز فرعون بهیمی دور شو، هم به میقاتای کوه تور چیز تور شو، مرغ تور شو، اینا رو یکی یکی کبک و باز و بط و طاووس و توتی و اینا رو همه رو معرفی کرده و هر کدومشون رو ارشاد کرده، تو همون مقدمه خلاصه اون داستان رو بیان کرده. بنابراین ما این داستانها رو من توصیه میکنم مجددن. این هفت شهر عشق داستان ماست. شما وقتی که در دلت یه جرقه زد که بالاخره کجاست این محبوب ما، ما چرا دوریم، ما چرا اینقدر خامیم، ما چرا اینقدر از شادی دوریم، خوشی کجاست در عالم، امنیت کجاست، اینا رو وقتی گفتی یواش یواش طالب میشی. طالب که شدی راه میفتی، اون وقت به تدریج با آدم های طالب آشنا میشی، در از جوار قالبان طالبان طالب شوی، با آدم های طلبم رفیقی، مرحوم پدر فرمودن طلبم رفیقی، که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را. عاشق اون یکی نمیشی که آدمو سرد میکنه. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد. شعر بی‌معنی نمیری بخونی دیگه. اینا که شعرها که اخیراً خیلی در دنیا گفته میشه، در ایران هم گفته میشه، شعر سرد، شعر یخ کرده، که مثلا اینم حرف شد که آقا هیچ خبری نیست و ما در ظلمتیم. و این لزومی نداره این خبر رو رده بکنی. شما به ظلمت خودت برس، به درد خودت برس، تو که اینقدر قصه داری و مایوسی. این دوره‌های اخیر اصلا شعر یعنی یأس، یعنی نومیدی، یعنی شکوه و شکایت. این چه زندگیه؟ این عالم اصلا در پرده ظلمات پرنده پرید و ظلمت بود و همچنان پرید. 70 سال در ظلمات، نمیدونم اینا رو جمع سر هم میکنی که چی بشه. ما میخوایم به یه نوری برسیم. اندر این به اصطلاح عطار، ماتمم از حد بشد، سوری فرست در میان ظلمتم، نوری فرست. شاعر بزرگ اون کسی که نور میاره برای آدم ها. بنابراین وقتی طالب شدی دیگه گول هر کسی نمیخوری. اون شعری که این طلب رو زیاد میکنه، شعلت رو زیاد میکنه، عاشقترت میکنه، چابکترت میکنه در راه، در راه چابکتر، اون رو میخونی. بعدن هم این نکته رو اضافه کنم که این داستان سیمرغ که میرن اونجا و به آستان سیمرغ میرسن و در سیمرغ محو میشن، بعضی هم این یک اشتباهی خطی اینجا رخ داده که گاهی عمدن گاهی سهوًا، من نمیدونم، که میگن که عطار در پایان داستان خواسته بگه که شما سیمرغ خودتی و سیمرغی در کار نیست. همین سیتا مرغی که میرسن اونجا دید این سیمرغ آن سیمرغ بود و اینجا داستان ختم میکنه. درست که اینجا داستان ختم نمیشه. اینجا داستان اینه که این سیمرغ که میرسن اونجا میبینن که اونجا سیتا مرغه، اونورم سیتا مرغه، اینورم سیتا مرغه. بعد به اون نگاه میکنم اینا همین سیتاست، به این نگاه میکنم اینا همون سیتاست و مبهوت میشن که این کیه اون کیه. جواب بهشون میدن که این ما نیستیم. سیمرغ ندیدی هنوز، سیمرغ هنوز تو این خودتی و اگر آینه دل را زدوده است چو خود را بیننده در به چه سود است. تو آینه تو صیقلی کردی ولی خودبینی داری میکنی، خودتو داری میبینی بعد از این همه راه که اومدی. ما رو باید ببینی، ما اونم باید محو بشی. و اونجا شهر فنا رو آدم میفهمه که اونجا معنیش چیه که آدم باید محو بشه تا در اون سیمرغ، به اون سیمرغ واصل بشه. اما این داستان تو ادبیات جهان همه جا حضور داره، منتها به زبانهای دیگه، به زبانهای دیگه. منتها عطار گفته خط شد بر من مقامات طیور، برای اینکه دیگه واقعا نقطه اوج بیان این داستان هست. ولی داستانهای دیگری هم من خوندم که اونا هم خوندنیه و من از جمله در مقدمه من خط میکنم به یک شعر انگلیسی که در مقدمه منطق الطیر عطار اینو ترجمه کردم از یک شاعر انگلیسی. و یه اشاره هم بکنم به یه داستان دیگه که اونم به زودی انشالله در میاد جز به مجموعه مقالاتی که در کیمیا، چند تا کتاب به نام کیمیا چاپ کردیم با بعضی از دوستان که این تو اون کیمیا انشالله چاپ میشه. یکی داستان آن خردمند دیگر که اونم داستان هفت‌شهر عشق عطاره و خیلی هم لطیف اون داستان. یک آمریکایی این داستان رو نوشته و شما ببینید که ما از آمریکای تصوراتی داریم البته، ولی آمریکا هم عارف داره، عاشق داره، شاعر داره، آدمای لطیف طبع داره که گمن که در جمع دنیا پرستان گمن. به پاریس و روم دانشی مردمن که در جمع دنیا پرستان گمن. بسوزند و پرتو پشانی کنند، سهی قامت خود کمانی کنند. از ایشان بیاموز آیین کار که تا آوری تخم دانش ببار. لازم نیست از اون دیگه شون یاد بگیری. این داستان آن خردمند دیگر دنباله یک داستانی است که به نام سه خردمند، سه حکیم، سه موق، سه پادشاه زردشتی، حالا به تعبیرات گوناگون گفتن این رو. این سه تا که داستانش معروفه، ولی اون داستان آن خردمند دیگر خیلی معروف نیست. اون داستان اینه که سه تا پادشاه که در واقع هر کس که طالب دیدار مسیح شد شنیدن که مسیحی داره ظهور میکنه، سرسرسد دیدن در ستاره که مسیحی داره ظهور میکنه، گفتن ما بریم یه هدیه‌ای ببریم برای مسیح. و چه هدیه‌ای بهتر از این که جانمون رو نثار او بکنیم، بریم در خدمت او، چی ببریم برای مسیح. این سه تا موقع گفتن ما میریم و به دیدار مسیح، و آمدن عکسشون هم در چیزای مسیحی هست و هدیه دادن رو اونها باب کردن. و اصلا وقتی در ادبیات اروپا میگن هدیه مغان، یعنی بهترین هدیه، اون هدیه‌ای که آدم همه هستیش رو میذاره در طبقه اخلاص میده، اون میگن هدیه مغان. منتها متأسفانه چون اون مترجم اصلی یه بار یه مترجم اخیراً ترجمه کرده متوجه شده، اون اصلی عنوان اینو گذاشته هدیه کریسمس، در صورتی که اسم داده است The Gift of Magi، یا به زبان آمریکایی The Gift of Magi، یعنی هدیه مغ یا مغان ببخشید. قرار این سه نفر قرار بود برن و رفتن، ولی یک مرد دیگری به نام اردوان، اردوان از همین ناحیت خراسان حرکت میکنه که بره به اون ستا برسه، با اونا قرار داشته. داستان آن خردمند دیگر اینه، با اون ستا قرار داشته، یه جلسه تشکیل میدیده مثل امشب، دوستان رو دعوت میکنه و میگه که من در رصد دیدم با سه نفرم قرار گذاشتم، یک مسیحی ظهور کرده در عالم و ما میخواییم بریم و هرچی داریم نثار رو بکنیم. تمام اموالش هم میفروشه، اون در یه باقی همون باقی هم فروخته بوده و سه تا جواهر خریده بوده که این سه تا جواهر رو ببره بده به مسیح. این سه جواهر هم رمزه، یکیش مروارید بوده که سفیده، رمز پاکی، یکی یاقوت بوده که رمز عشق، و یکی زمرد که رمز حیات و زندگیه، و این سه تا ضمناً رنگ پرچم ایرانه. و پرچم ما پرچم زندگی و عشق و پاکیست، در واقع با این سه تا. این هدیه این مغان بوده. این دوستان جمع میکنه، میگه که من همچیز شنیدم، همه تون بار ببندین با هم بریم دست جمعی به دیدار مسیح. مردم اول همشون اظهار خوشی میکنن، این عطار، این پرنده های عطار، میگن باشه ما حتما میام اینا. بعد که توضیح میده که چیکار میخواد بکنه و کجا باید بره اینا و چیکار باید اینا بکنن، بعد هدیه تهیه بکنن اینا، یکی یکی عضو میاره، یکی میگه ما بچه‌هامو مثلا امتحان دارم، اون یکی میگه ما نمیدونم چه گسفتامون برمیگرده، اون یکی میگه ما یه مغازه‌ای داریم اونجا با چیز میکنیم، اون یکی هر کسی به یه نوعی فرار میکنه و این تک و تنها راه میفته که بره و این هدیه رو با اون سه نفر یار بشه و اونا راه رو بلد بودن، این راه رو نمیدونسته. ولی در راه که میاد ناچار میشه برخورد میکنه با یه نیازمندانی، با یک نیازمندانی، با یتیمی، با فقیری، و یطعمون الطعام ارچبه و یطعمون علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. این همین کاره میکنه، همین کاره میکنه، یه افراد نیازمند سر راه پیدا میشه، اینا رو یکی یکی میپوشه، خرج اینا میکنه و سالها میمونه در راه و به اونام نمیرسه. ولی حضرت مسیح رو در افق میبینه، میگه که اگر تو به دیدار من نرسیدی، من به دیدار تو رسیدم، من اومدم دیدم تو. این داستان هفشر عشق عطاره در واقع. و من ختم میکنم به داستان متیو آرنولد که درباره پدرش یک مرثیه‌ای گفته و اون مرثیه در واقع خلاصه هفشر عشق عطاره. اونم ترجمه شو من در مقدمه منطق الطیر عطار آوردم که شروع شعر اینه که Coldly, sadly descends the autumn evening. خیلی غم‌انگیز شروع میشه داستان درباره پدرش که میگه که غروب بود و من رفتم به راگبی چپل، یعنی نمازخانه راگبی که پدرش اونجا مدفون بوده، 15 سال پیش پدرش فوت کرده بوده و این شعر رو به یاد او گفته. بعد میگه آمدم اونجا و احوالی برام پیش آمد و یادی از پدر کردم. و بعد وقت اونجا مردم رو دو دسته میکنه، میگه most people eddy about، بیشتر مردم میچرخن دور خودشون، از اینجا میرن اونجا، دو مرتبه برمیگردن همونجا که بودن. most people eddy about، they gather and squander، هی کسب میکنن، خرج میکنن، بالا میرن، پایین میان، میافتن فلان و بعدم میمیرن. and then they die، they perish، و هیچ کس نمیپرسه که اینا چی شدن، آنچنان که کسی نمیپرسه هزاران امواج که در وسط اقیانوس در یه شب مهتابی اوج میگیرن و محو میشن، کسی میپرسه اینا چی شدن؟ محو میشن. اما یه دسته‌ای هستن، یک عشقی، یه آتشی، an ardent unquenchable thirst burns، اینها رو یک یک تشنگی فروننشستنی، یک تشنگی که هیچ جز با اون آب حیات عشق نمیشه این تشنگی رو برطرف کرد، یه همچین چیزی دارن. اینا راه میفتن. بعد میگه که ما راه افتادیم با اینها و بعد همینطور در مسیر با مشکلات برخورد کردیم. در بلندی ها طوفان شد، رعد شد، برق شد، باران های شدید و بعد سنگ ها از جا در اومدن، یه عده زیر سنگ ها افتادن، یه عده بعد بهمن سترگی فرو افتاد و بسیاری از یاران ما در زیر بهمن گم شدن و ما تنی چند فرسوده و خسته و تکیده رسیدیم به بالای کوه و اونجا یه پیرمردی که منتظر ما بود فانوس در دست در ما نگریست و گفت که کجا هستن یاران شما؟ شما اونجوری که من شنیدم عده زیادی بودین، 300,000 تا مرغ بودین، حالا 30 تا مرغ چطور شده که اومدین؟ و ما گفتیم که ما اونها رو گم کردیم، خط اونها رو، و در برف اونها گم شدن، یه دی در باران گم شدن. بعد اینجا خطاب میکنه به پدرش، میگه ای پدر تو از اونها نبودی، تو برگشتی و ما را از زیر برف در آوردی. ما در زیر سرمای بیمهری و بیمحبتی داشتیم میلرزیدیم. زمستان است که مرحوم اخوان گفته، همین وضعی رو مجسم کرده که زمستانه، تو سرما زیر برفن همه مردم، دستش درد میاره از جیبش که به شما دست بده حتی. بنابراین از زیر اون سرما ما رو در آوردی، ما رو گرم کردی، اونها که شجاعتشون از دست داده بودن مایوس شدن، دلداری دادی. تو حتی اگر که پات هم زخم شده بود، مجروح شده بود، خون آلود شده بود، ما نفهمیدیم که تو آیا تو هم دردی داری، رنجی داری. همیشه شاد و خوش و خرم بودی و پر از امید و زندگی بودی و تو آمدی و ما رو تا پایان راه هدایت کردی و به اون کوه رسوندی. اینا هفشهر عشق و ما از این گونه هفشهر عشق ها در ادبیات جهان داریم، کما اینکه خود عطار هم خیلی افرادی حتی به همین عنوان به اصطلاح داستان مرغان منطق و طیر داستان ها هست. ولی مهمش این است که بهترین داستانش اینه که ما این داستان رو پیاده کنیم. بهترین داستان کار نداریم که عطار بهتر گفته یا اون بهتر گفته. اونی بهتر گفته که این داستان رو پیاده کنه و بفهمه که کجا باید به دیدار اون مسیح روح بره و چه چیزی رو باید نثار او بکنه و زندگی خودشو چطور معنی ببخشه و چطور اون تشنگی انسانی رو که بزرگترین هدیه الهی است، اون تشنگی رو فرو بنشانه. من ختم میکنم به دو بیت شعر که یادم اومد الان، که خودم یه وقتی غزلی گفته بودم. من شعر خودم اون شأنی نداره واقعا، ولی امشب به مناسبت این که یاد عطار کردم و این شعرم از عطار یادی شده درش، اینو براتون دو بیتشو میخونم این غزل رو. که تا خواب تو را دیدم بیدار شدم دیگر. اگر یه خواب یادم ببینه اون وقت بیدار میشه. تا خواب تو را دیدم بیدار شدم دیگر، از نرگس مخمورت هوشیار شدم دیگر. بعد آخرش گفتم که شور است مرا در دل، شوق است مرا در سر، شعر است مرا بر لب، عطار شدم دیگر. عطار اون کسی که در دل شوقه، در سرش عشقه و بر لبش شعر میگذره، شعری که جان آدم رو شیرین میکنه و بوی مشک رو که کرده ای عطار بر عالم نثار، نافه مشک هر زمانی 100,000، این رو، این رایحه رو ما پخش کنیم تو این شهر. این میشه بزرگداشت عطار. اگر عطر او و از تو پر عطر است آفاق جهان و از تو در شورن عشاق جهان، اگر این کار ما بکنیم عطار، این کنگره عطار میشه. وگرنه یه دمیان مقاله می نویسن و بعد یکی میگه آقا این نسخه مال متعلق به اون نبوده، متعلق به اون بوده، این نمیدونم تصحیحش مال فلانی. اینا درست البته باید کار بکنن، ولی مهم عطار اینه که ما چیکار بکنیم که این داستان ها در دل جان ما بنشینه. ان شاء الله.